بسم الله الرحمن الرحيم.
سلام عليكم ابو مهدي البستان. درود به فلسطین و پیامبر اکرم، آخرین سخنگوی خداوند با بشر، که درود بر او و خاندانش باد و بر امام حسن ابن علی و به محضر امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در ایام شهادت رهبران آگاهی و آزادی و اخلاق. دوستان فرمودن تحت این عنوان آسیب شناسی انقلابیون در این موقعیت یه دستبندی خدمت دوستان تقدیم کنم. به طور ویژه سه دسته آسیب رو از سیره و سنت سیاسی تربیتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در روز شهادت، ایام شهادت ایشون هستیم، نمونه عرض کنم. ابتدا اون سه عنوان رو عرض میکنم تا ببینم به چه مقدار از روایات برسیم. آسیب اول عدم اشراف بر گروه های مختلف فعال در عرصه سیاسی فرهنگی در جامعه است. یعنی وقتی از نزدیک فعالان سیاسی فرهنگی درست شناسایی نشن، منظورم از شناسایی فرهنگی است، بسیاری از نیروهای ما در غیر جای خودش هدر میرن. بالاخره نیرو محدود، توان محدود، استعداد محدود، پول محدود، آدم محدود، آدمایی که بتونن توی عرصه ها مفید و مؤثر باشن محدودن. وقتی بدون برنامه و با یک همینطور تصویرهای کلی و مبهم، دستبندی‌های سطحی و عوامانه، مؤلفه‌ها و نیروهای موجود تو صحنه رو از دور مات مبهم ارزیابی کنیم، مثل اینکه ارزیابی نکردیم. ما یه جایی که باید 80 درجه وقت و نیرو گذاشت 10 درجه می‌ذاریم، یه جایی که 10 درجه هم لازم نیست 70 درجه می‌ذاریم. مثل یک جبهه‌ایه که کار اطلاعاتی شناسایی درست انجام نشده و اشرافی از طرف فرماندهی نیست. زمان جنگ یادتونه که بعضی مواقع همین حالت پیش می آمد که درگیری شروع می شد مثلا تو عمق دشمن، بعد یه جا دو برابر سه برابر نیاز نیرو بود، چند کیلومتر اون طرف تر یک دهم مورد نیاز هم نبود، یه جا مهمات انباشته بود، نمیدونستن چیکار بکنه، چند کیلومتر ورتر دنبال یک فشنگ میگشتن، دنبال یک گل خمپاره، چقدر نقش مهم میتونست ایفا کنه. و همه هم تو صحنه هم کسی نبود بگه که آقا اینا رو الان بردار ببر اونجا، این نیرو بیاد اینجا، اینجا رو تخلیه کنید، مثلا فرانگاهی تو عمل، تو ریز موضوع، تو اتاق قرارگاه من کار ندارم، رو کاغذ هم چیز میشد. به قول که دوستان میگفت که خط کشو برم بنشین رو کاغذ، میگفتم از اینجا بریم اینجا، بعد نمیدونست رو زمین از اینجا بریم اینجا یعنی چی. تو نقشه قشنگ میشد رفت از اینجا تا اونجا، رو زمین برای هر 100 مترش باید 10-20 نفر بیفتن. تو مسائل فرهنگی سیاسی ما یک همچین مشکلاتی داریم، همیشه داشتیم، گاهی کمتر گاهی بیشتر. مثلا شما الان میبینید در حوزه چقدر نیرو، خب اغلبم با اخلاص علاقمند، تو چه موضوعاتی دارن کار میکنن. بیرون شما گاهی برای بعضی از موضوعات فرهنگی که مطرحه 10 تا طلبه فاضل که هم با سواد باشه، هم عاقل باشه، هم مبانی دستش باشه، طرف مقابل درست بشناسه، مخاطب اجتماعی رو بشناسه و بدونه چی رو کی چجوری باید گفت، نه که فقط چی رو باید گفت، کی گفتنش، چجوری گفتنش. نه، توی موضوعات ترافیک داریم از بس فارغ التحصیل توی رشته های مختلف علوم انسانی و دانشگاه و حوزه و اینا، همینطور دکتری پشت بدهی، شعار هر ایرانی یک دکترا. دامان شما میگفتن هر ایرانی یک پیکان، هر ایرانی یک دکتری. خب که چی حالا این همه دکتر رو دخته تو خیابونا، این همه چند ده هزار هم طلبه های معمم که اغلب اینا برای اون کارهایی که واردن، اون مواردی که ما بحران نداریم، مشکل جدی نداریم. اما تو همینا شما 100 تا آدم 200 تا آدم بخواید تو یک عرصه‌ای وارد شن و درست از پس کار بر بیان، خب مشکل پیدا میکنه. همینطور شناختن مؤلفه‌های سیاسی اجتماعی، او عناصر سیاسی که تو کار فرهنگی مؤثر، خیلی کار امورات فرهنگی ظاهرش فرهنگیه، پشت صحنه کاملا سیاسی، اصلا انگیزش هم سیاسیه، یا حتی اقتصادیه، گاهی اقتصادیه. حالا اگه بخوام مثال الان بزنیم زیاده. سید شهدا تو کربلا تا آخرین لحظه تا ظهر عاشورا با نیروی دشمن حرف میزنه با بدنشون، حتی با رهبرانش. هی خودشو معرفی، من گاهی میگفتم چرا امام حسین تو کربلا خودشون معرفی میکنن گاهی؟ من حسینم، با پدرم کیست، مادرم کیست، یعنی چی؟ خوبی که همه میدونن. چرا ایشون اینجوری خودشه؟ نه، خیلی ها به این توجه نمیکنه. اینکه امام حسین، امام حسین سلام الله علیه، ما هر گاهی میگن پدر من علی است، پدر تو ابو سفیان، پدر من علی، پدر تو معاویه است، مادر من فاطمه است، مادر تو کی؟ برای چی اینا میگفتن؟ امید به اینکه در آخرین لحظه هم کسانی از دشمن جدا بشن، و این کارم شد دیگه. تا ظهر عاشورا از نیروهای دشمن کسایی جدا شدن. بعدی از شهدای کربلا شما بهتر میدونی، از نیروهای یزیدن، یعنی آمدن تو صحنه که با امام حسین بجنگن، تحت تاثیر صحبت سید شهدا بیدار میشن، میان این طرف جبهه میجنگن، شهید میشن. چند تا از شهدای کربلا از نیروهای یزیدن. ما الان هم چه وضعی داریم؟ بخش مهمی از نیرویی که در برابر ما صف‌بندی کرده تو هم داخل کشور، اینا نیروهای دشمن نیستن، اینا بالقوه، گاهی قوه غریبه، به فعل نیروهای ما هم. سیره پیامبر اکرم ملاحظه بفرمایید. پیامبر وقتی آتش بودن مدینه، یثرب، 4-5 گروه اونجا فعالن، اوس و خزرج که خودشون همش با هم درگیر بودن، اسم اینا رو عوض میکنه، میگه دیگه اصلا از اوس و خزرج و این حرفا دیگه کسی صحبت نکنه، شما انصارید، شما یک گروه اینو هم انصار، انصار الاسلام، انصار پیغمبره. شما رو هم یک واحد سیاسی اجتماعی هستیم و میزبان اسلامی، اسلام میهمان شما. اهل مکه که او همه فداکاری و زیر شکنجه و فرار کردن و آمدن، اونایشون که هجرت کردن آمدن مدینه، خب اونم هر کدوم از یه قبیله ای هن. میفرماد دیگه توی مدینه که آمدید نه اسم قبائلتون رو میبرید نه اسم مکه رو، که ما مکیم شما مدنی، شما یثربین ما مکیم، دیگه یه حرفا نیست، شما مهاجر در راه خدا، در راه حق هجرت کرد. بعد پیمان اخوت و برادری که توی که اصلا هیچ ربطی با هم نداشتن، مکه و مدینه، مردم مکه و یثرب، مثل که مثلا ما الان با یک کشوری مثلا اوور دنیا، شرق آسیا چه ارتباطی داریم، مثلا اینا اینقدر بود ارتباطشون با هم، خودشونو یک وطن نمیدونستن. که یهودیایی که توی مدینه، هیچ خیلی مهمه، خود یهودی ها میدونن با هم دیگه اختلاف داشتن، قبائل مختلف، تیره های مختلف، این بنی نذیر و بنی قریظه و بنی قینقاع، این ستا با هم مشکل داشتن، اصلا وحدت یهودی نداشتن، ارتباط گاهی با هم نداشتن، رقیب بودن، اصلا سر پول و سرمایه‌داری، اقتصاد و سر مسائل دیگه اینا با هم مدام استکاک داشتن. ولی علیه مدینه، یثرب تا قبل از اسلام، علیه عرب‌ها، مشرکین و اینا با هم متحد بودن، همینطور علیه مسیحی‌ها، ولی خودشون با هم هزار تا مشکل داشتن. میخوام بگم رو زمین چه اتفاقی افتاده، پیامبر حالا چیکار میکنه با مدینه. یهودیان مدام با اوس و خزرج با هر دو اینا درگیر بودن، سر اینکه قدرت غالب تو یثرب دست کی باشه. مدتی دست یهودیا بود، اینا زیر پروبال یهودیا بودن. در این اواخری که نزدیک به هجرت پیغمبر به مدینه، به یثرب، معادله قوا به نفع اوس و خزرج شده بود. به لحاظ سیاسی نظامی یهودیا دست پایین داشتن، ولی با اینا قاطی شدن، مثل سیاستی که همین الان هم دارن همه جای دنیا، هستن یهودی ها اینجوری هستن، آمدن به عنوان حلیف و هم پیمان با عرب غیر یهود در یثرب، و زمام تجارت و کشاورزی یثرب کلن دست یهود بود. همین الان هم همینطور هستن، شما هر جا که یهودی ها هستن، تعدادشون کمه، ولی هر جا هستن، بانک، صرافی ها، بازار ارز و دلار، کمپانی های اصلی نفت، کمپانی های دو تا چیز دست اینا بوده. تو مدینه هم همطور بود، یکی فرهنگ و روشنفکری دست اینا بود، یعنی بهترین مدرسه های یثرب داشتن، که پولدارای اوس و خزرج بچه هاشون رو میفرستادن مدرسه اینا، مدرسه یهودیا، با این که مشرک بودن، ولی زمام رسانه و فرهنگ و هنر در یثرب دست یهودیا بود. دوم، نبض بازار و پول و بانک، مثل الان دلار، رسانه چطور الان هم موقع همینطور بود، و از اون طریق، از طریق اقتصاد و فرهنگ، اینا عملا بر یثرب مسلط بودن و بر بخش مهمی از جزیره العرب. ولی به لحاظ سیاسی نظامی نه، ظاهرا حکومت دست اونا نبود، ولی حکومت واقعی، مدیریت سبک زندگی دست اینا بود و خودشون هم عرض کردن با هم دیگه رقابتایی داشتن، در یه جایی با هم متحد می‌شدن. این سه تا گروه مستقلا اینجا هستن. منافقین هستن که سازماندهی شدن، متو خب اونا رو پیامبر با اونا که نمیتونه قرارداد ببنده، منافق اسمش میشه دیگه، ظاهرا جزء همون یکی از این دسته‌ها یا مهاجر یا انصار قرار میگیرن یا مدنی. یک گروه هم مشرکین داخل مدینه که سازماندهی دیگه ندارن، کم کم هی ضعیف و ضعیف شدن، دیگه علنی نبودن کم کم در زمان حکومت پیامبر، بعد از چند سال دیگه نه. ولی پیامبر، حالا ببینیم با هر کدوم از اینا چیکار کردن. منافقین رو، هسته های اصلیشون رو کوبیدن، مسجد ضرار، اینا مسجد ضرار رو انداختن، مسجد رو انداختن علیه مسجد، با مذهب به جنگ مذهب، با مقدسات. اولم که همه میدونن آمدن به خود پیغمبر گفتن شما بیان افتتاح کنین این رومانش رو قیچی کنین، و پیامبر منتظر است، کاملا احساس کردن قضیه یک بوی میده، پرسیدن که خب همون نزدیک مسجده که مسجد قبا و اینا مسجد هست، چرا این مسجد رو میخواییم بسازیم؟ گفت آقا این منطقه ما وقتی بارون میاد و اینا هوا خراب میشه، زمین خیلی گل میشه، یه پیر مرد پیر زن داریم مریض اینا، نمیتونن همون مقدار رو هم براشون سخته. از باب رفاه مؤمنین و از باب تعظیم شاعر دین، اینها شرعاً اینا اینجوری ما داریم میره راه میندازیم. پیامبر فهمیدن خب ما حالا عازم جهاد این نبرد با رومی ها بودن، میرم بر میگردم ببینم خدا چه میخواد. رفتن و آیه نازل شد بر پیامبر که این مسجد ضراره، این هم یه خط جدیدی حواست باشه، به اسم مذهب و دین و مسجد و نماز شب و عبادت و مقدس بازی و اینا ضربه میزنن به ریشه اصل مساله. که پیامبر وقتی برگشتن دستور دادن برید مسجد رو آتش بزنید، خراب کنید، رو سرشون آتش بزنید، بعدم اونجا رو بکنید مستراح عمومی. مسجد رو پیامبر دستور دادن مسجد رو بکنید زباله‌دونی. اما با بدنه منافقین حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله برخورد خشن علنی نکرد، با رهبران سازمانده برخورد کرد، با توده اینا که میگفت بعضی ها نادانن جاهلن، کم کم اصلاح شاید بشن تحت تأثیر فضا، و بعضی هاشون هم باید خودشون رو لو بدن، افکار عمومی اینا رو نمیشنسه. الان اگه من با اینا بخوام برخورد کنم افکار عمومی نمیپذیرن، ممکنه شک کنن بگن ای چجوری خود مسلمان هم میکشن اینا. باید بذاری میوه خودش برسه، باید خودش خودش نشون بده، باید مراقب منتظر خطای دشمن بمونی، منتظر باش تا خودش خطاهای بزرگ بکنن، اما مراقبت بشن. مشرکین، بدنه مشرکین تو مدینه رو که جلسات پنهانی هم هنوز با هم داشتن، بتخونه های مخفی هم داشتن و حتی گاهی نیمه علنی در یک مواردی در تاریخ ذکر شده، پیامبر دستور سرکوب اینا رو ندادن، فهمودن اینا مثل نمک تو آب حل میشن، اینا تو مدینه قدرت سازماندهی ندارن مگر در قالب منافقین. اون سه دسته دیگر رو، یعنی انصار رو، مهاجرین رو و یهودیان، پیامبر آمده، من میخواستم این قطعنامه رو خدمتون عرض کنم، این شاید اولین قانون اساسیه که نوشته شده در یک جامعه مسلمان و یهودی و مشرک، همه اینا توی جامعه هستن، و پیامبر این قانون اساسی رو برای مدینه می نویسن. تخلفاتی که بعد یهودی ها می کنن، تمام جنگایی که با هر سه تا قبیله یهود شد، دوستان این همه رو می دونن، من میخوام اشاره کنم به اون زاویه خاصی که بهش توجه داریم. خب پیامبر کل یهود رو یک دست نکرد، با اینا جدا جدا مذاکره کردن، یک قرارداد مانیفست بشه، یک قانون اساسی، قانون مدنی اصلا، چون که غیر مسلمان هم توش کاملا به عنوان یک شهروند حساب میکنه. در یه بخشیش قرارداد بین انصار و مهاجرینه که اولا برادر هم باید باشید و اموالتون رو با اینا نصف کنید اگه مسلمانید، که اینا کل خونه هاشون رو نصف کردن. 3 تا 4 تا اسب داشت، 2 تاشو داد به او، باغشون نصف کرد، اتاقاشون رو نصف کردن با اونا. پیمان برادری بین همه اینا، فقط خودشون با حضرت امیر 2 تا مهاجر پیمان برادری بستن. گفتم برادر منم علی، من این متن رو خدمتتون عرض بکنم، بخششو ببین پیامبر چجوری شناسایی میکنه، اولویت بندی میکنه، دسته بندی میکنه. یکی از ضعفای ما الان به نظر من همینه، تو ذهنمون همینطوری مثلا کل فهم اینا که اینو میگن، اونا که اینجوری هن، اینا که با او هن. اینجوری نیست واقعا. اگر کارشناسانه بحث کنیم و نزدیک چی میبینه، همینایی که میگه اینا خودشون 4 تا دسته. من یه وقتی به بعضی از اینا که فوش به مقدسات اهل سنت میدن و گفتم آقا این روشش نیست، شما با این روش یک سنی رو شیعه نمیکنی، بلکه سنی ها رو وهابی میکنه، سنی رو وهابی میکنه، شیعه رو منفعل و ضعیف جلوه میدی، نشون میده، ضعیف میکنی شیعه رو. گفتم تو اگر از سواد داشته باشی بخوای حرف بزنی، 90% عقاید ادعاهای شیعه در منابع برادران اهل سنت هست، 90%ش هست. قوی ترین خط دفاعی علیه وهابیت تو خود منابع اهل سنت هست. وقتی تو فوش میدی به مقدساتی که بین سنی و وهابی مشترکه، سنی رو میبرید حل میدی سمت وهابی. خب منابع اینا رو بخوب آقای منابع شما اینه، سنی نگاهش به اهل بیت اینه، به زیارت، به شفاعت، به توسل. بعدم چرا شیعه رو کلن خلاصه کردی تو زیارت و شفاعت و توسل؟ خیلی عجیبیه، هر جا بحث شیعه مقام بگنن زیارت، شفاعت، توسل، مگه اینا اصول تشیعه؟ اینا یک بخشی از پروژه، او هم نه تشیع، کل اسلامه. اینا مسائل درجه 2ه، اصل شیعه اما اصل اسلامه، توحیده، نبوت، معاد، امامت. اینا در مرتبه بعد در ذیل اینا اون وقت بحث زیارت، شفاعت، توسل. کل اینایی که وارد این بحث ها میشن داخل و خارج، وقتی میخوام بگن شیعه کیه، شروع میکنن توسل، زیارت، شفاعت. مگه شیعه اینه؟ اینم جزئی از یک پروژه است. پروژه تشیع هم از زیارت و توسل و شفاعت شروع نمیشه، از جای بنیادی تری شروع میشه. این تو پروژه است، کل بحث میاد. پیامبر خب میتونستن بگن که خب یهودی ها که تکلیفشون معلومه، مشرکین هم که اینجوری هن، اونم که اینجوری هن، اونجوری هن. بعد بیان منافقین هم که فلان، بعد یک منافق به معنی الاعم هم داریم که شرک خفی و ایناست که اکل اغلبتون اینجوری هن. خلاصش میموند ایشون خودش و علی. ولی ایشون از همین نیرو، حتی نیروهای فاسد و گمراه که خطر نداشتن، حتی اونا رو هم سازماندهی دخالت دادن. ما اگه همین کار با اصلا من میگم که خدا و پیغمبر به کنار، کیاست و ذریب هوشی هم اگه کسی داشته باشه این کار رو بکنه. پیامبر تو مسیر حق ببینین چجوری دستبندی میکنن. این متن در سیره ابن هشام هست، در منابع دیگه هم از منابع اسلامی شیعه و سنی هست. من فقط چند تا متنش رو خدمتون بخونم. پیمان میبندن، حالا یهود هم میشناسن که این یهود هر وقت اوضاع خراب شه سریع میپرن عمر جون، ولو قرارداد دارن با هم. اصلا جنگای با یهود به خاطر یهودی بودن نبود، که اگر بود پس چرا این پیمانشون امضا کرده با یهودی ها؟ به خاطر که اینا سر هر کدوم سر یه قضیه خیانت کردن، خلاف قراردادشون عمل کردن، با دشمن ساختن علیه اینا. جنگ علیه یهود به خاطر یهودی بودن هیچ کدوم نبوده، به خاطر اینکه زیر قراردادشون زدن خیانت کردن. قرارداد ببینید چقدر پیغمبر با تسامح قرارداد بسته با اینا. گروه های داخلی رو دقیق میشناسه، درک میکنه هر کدوم چه مرضایی دارن، هر کدوم چه قدرتی دارن، رهبراشون که چه امکاناتی، چه تهدیداتی، اینا رو دقیق پیامبر حساب کردن. با کیا؟ فقط در حد ترک خصومت میشه تعهد قرارداد امضا کرد، امید به یاریشون نمیشه داشت. با کیا باید موادعه باشه، با کی باید مصالحه باشه، رو کیا میشه تا آخر حساب کرد. و پیامبر میدونستن کیا از کدوم یکی از مواد این قرارداد تخلف خواهند کرد، ولی در این حال امضا کردن، ازشون امضا گرفتن. گفتن به پیامبر یکی از اصحابان گفت اینا که به این چیزا عمل نمیکنن. پیامبر فرمود بذار عمل نکنن، بذار امضا کنن و عمل نکنن، وقت موقعیت ما با اینا فرق میکنه. الان که اینا خائن حساب نمیشن، ولی وقتی خائن حساب بشن شرایط عوض میشه. انصار و مهاجرین رو میفرمان امتن واحده من دون الناس، شما یک امتید دیگه، از مکه و مدینه و قبیله و حرفا حرف نمیزن، یک امتی. با یهود چجور برخورد کردن پیامبر؟ من خیلی دارم خود نمیدارم چرا این قرارداد رو جایی مطرح نمیکنن. این اصلا بزرگترین پیمان حقوق بشره برای کل دنیا که اصلا پیغمبر دستبندی های به قول اینا بنابراین ایدئولوژیک رو دخالت بده تو حقوق بشر، اصلا دخالت ندادن. حقوقتون گفتن محفوظ، صفبندی ها هم محفوظ. ائتلاف هم داریم موادش. یک، من تبعنا من یهود فإن له النصر والأسرة. هر کدوم از یهودی ها که با ما باشن دو تا چیز رو ما تعهد میکنیم. یک، نصر، کمکتون میکنیم تو همه چیز. دو، اسوه، مساوات، برابری، حقوق مساوی. اونایی که به ما ملحق شن، مسلمان بشن، بدون اینکه هیچ ستمی بر اونها برود، غیر مظلومین، ما ضمانت میکنیم حقوقتون. هیچ یک از حقوق شما تجاوز نخواهد شد. ولا متناصرین علیهم، با هیچ گروه و حزب و دسته دیگه علیه شما متحد نخواهیم شد، به شما هیچ ضربه‌ای نخواهیم زد، حقوقتون، امنیتتون، آزادی، همه چیز محفوظ کامل. بعد میفرماد اگر دشمن مشترک حمله کرد، تا وقتی که مسلمین با او دشمن درگیرن، یهودیان مدینه تعهد کنن که پشت ائتلاف و اتحاد رو خالی نکنن، کمک مالی باید بکن. شما هم شهروند این شهرین، شما شهروند این شهر، مسلمان نیست خوب نباش، مالیات که باید بدی. که مثل که الان بگن آقا شما یهودی، مسیحی، زرتشتی، اگه کسی به کشور حمله کرد به ایران، ولی شما مسلمان نیستید، ولی شما مالیاتتون رو بدید مثل بقیه مردم ایران، سهمتون رو بپردازید. بله، و ان الیهود یتفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین. هر وقت جنگ بود، هر جنگ و درگیری، شما باید اتحاد رو با ما حفظ کنید، یهودی ها کنار ما باشن. سوم فرمودن که ان یهود بنی اوف امه مع المؤمنین، یهودیان بنی اوف از بقیه به ما نزدیکتر، به مسلمین نزدیکتر و دلسوزتر بودن و صداقتشون بیشتر بوده در اون مقطع. فرمودن بنی اوف امه مع المؤمنین، اما ما هیچ کدومتون رو ما تفتیش دین، عقاید دینی و اینکه دینتون رو باید تغییر بدید و این حرفا، مطلقا ما متعرض دین شما نمیشیم. لِلْيَهُود دینهم وللمسلمین دینهم. ما مسلمانیم، شما یهودی، ما فشار رو شما نمیاریم که باید حتما مسلمان بشید، دعوتتون میکنیم اما فشاری تحمیلی نخواهد بود. موالیهم و انفسهم، هم خودتون، هم پیمانان شما یهودیان، هر کسی هم با شماها پیمان داره، او هم با ما دوسته. یعنی ما نه فقط با یهودی ها، با متحدین یهودی ها هم ما حمایت میکنیم، مشکل نخواهیم داشت. الا من ظلم و اثم، مگر کسانی که این حقوق رو پامال کنن، زیر پا بگذارن و گناه کنن، جنایت کنن. این اسم به معنی گناه شرعی نیست، چون از یهودی که آقا این مشروب بخوری گناه هم، او به شریعت خودتون مربوطه. گناه در اینجا یعنی تخلف. فَإِنَّهُ لَا يُتِقِ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، کسی اگر تخلف بکنه به خودش و به خانوادش، خودش و خانوادش رو تباه کرده. یعنی به خودتون ضربه میزنید، به ما بیش از اینکه به ما بخواید ضربه بزنید، اگر خیانت کنید به خودتون ضربه میزنید. همین اتفاق هم افتاد. وَإِنَّ لِيَهُودَ بَنِ النَّجَّارِ مثل ما لِيَهُودَ بَنِ اوف، اونا هم مثل اینا. یهودیان بنی حارس جدا جدا، ببینید نمیگه کلا پیغمبر، یهودی های جوری هم کاملا پیامبر میدونن اختلافات داخلی اینا، بحثای اینا، سوابق اینا، اصلا روحیات این قبائل و رهبران این قبائل با هم فرق میکنن. همونجور کیلویی نباید بگی یهودی ها، خیلی اینا مهمه ها، کیلویی برخورد نکردن و دقیق، هر کدوم رو دقیق بشناس. فرمودن که با بنی ساعده جداگانه، با بنی حارس، اینا همه یهودیان، بنی جوشن، بنی الاوس، بنی ثعلبه، بنی اوف، بنی کی، با بنی قریزه و بنی نذیر و چه و چجوری. فرمودن اگر مرتکب کار ناروایی نشوید یکی از مایید، یهودی باشید، گفتگو میکنیم با هم، مقدسات شما برای ما مقدسه، حضرت موسی علیه السلام، حرف ما هم حرف ایشونه، فشار نمیاریم رو شما که چرا مسلمان نیستید. بعد یک تیره ای از بنی ثعلبه به نام جفنه، حتی یک تیره ای هم نیمچه یهودی نیمچه مشرک با یکی از این قبایل ارتباط داره، اونم پیامبر جداگانه میگه باهاشون به قرار داد با اونا. شما ببینید ما اگر همین کار میکردیم یا بکنیم، یک سیاه لشکر بی خودی اون طرف هست که وقتی با اینا وارد میشه حرف میزنیم، این اصلا خودشون با هم دیگه هزار درجه فرق دارن. ما اینا رو همجوری یک جبهه میبینیم، نیستن واقعا یک جبهه، کفار هم یک جبهه نیستن، حتی مرتدین هم یک جبهه نیستن، مثل هم نیستن اصلا. اینا سیره پیامبر در شناخت دقیق جناح بندی های مختلف دینی غیر دینی ضد دینی تو مدینه شهر به او کوچکی، و این که با هر کس حتی قبائل یهود رو یکی یکی پیامبر جدا جدا روانشناسیشون رو میگن، میگن تو این حتی مورد داریم میگن تو این قبیله باز دو تا تیره هن. با فلانی هم صحبت کنیم، با فلانی هم صحبت کنیم. خیلی اینا مهمه. اصلا من به جنبه نبوت و اعجاز و وحی و حضرت جبرئیل کاری ندارم، با حضرت جبرئیل کار ندارم، که بعضی خصومت شخصی با جبرئیل پیدا کرد. من قرآن میفرماد که پیامبر چون هرچی میفرماد میفرماد جبرئیل چنین گفت، بعد بعضی آمدن یا به مسخره یا چیز گفتن آقا همه این چیزا زیر سر این جبرئیله، این پیغام ها رو برای شما میاره. ما اصلا با این جبرئیل مشکل داریم، بگیم میکائیل بیاره پیام. خداوند در قرآن میفرماد که اینا که ادب بند جبرئیل، اینا که مشکل با جبرئیل دارن، مشکلتون با جبرئیل نیست، مشکل با خدایی که جبرئیل فرستاده، اینا بهانه است. جبرئیل هم نباشه میکائیل هم بیاره بازی بامبولی در میاره. حالا ببینید چه خطراتی تهدید میکنه این پشت جبهه و مقر اصلی حکومت اسلامی رو، چه خطراتی. یکی تعصبات قبیله‌ایه، مسائل ناموسیه، مسئله فقر و غناست، اینا همه توی قرارداد دیده شده. مسئله ارتباط با خارجه، با خارج یک با مشرکین مکه، با خارج دو با امپراتوری روم. اصلا دوستان میدونین دیگه مسجد زرار یه توطئه مشترکی بود بین امپراتوری روم و منافقین داخل شهر. رابطش کی بود؟ پدر حنظله قصید الملائکه، جناب حنظله خودش و خانومش هر دو از دو تا خانواده ضد انقلاب بودن. حنظله پدرش از رهبران ضد انقلاب بود که از مدینه بعد فرار کرد و رفت تو مناطق اطراف. ایشون ارتباط مستقیم داشت با امپراتوری روم و این طرح مسجد زرار رو با ارتباط با اونا با غرب ریخته بودن. خیلی مهمه اینا، اصلا روش راجبش دقت نمیکنیم چی بوده قضیه. خانم حنظله هم باباش ضد انقلاب، پول داره، ضد پیغمبره. این دختر و پسر این وسط حزب الله در آمدن با هم ازدواج کردن که موقع عملیات احد یه دیگه میدونید انزله آمد و آقا پیامبر فرمودن شما ازدواج کردی، حالا همین یک شب با خانومت باش بیا. و ایشون جنوب و غسل نکرده از خانومش جدا شد و آمد چهره و شهید شد، بچه یه متولد شد از همون یک شب. بابای این دوتا خیلی جالبه، این دوتا دختر پسر جوان تو دوتا خانه اشرافی پولدار ضد انقلابن باباشون علیه پیغمبر. پدر حنظله در رأس توطئه مسجد زرار و مرتبط به امپراتوری رومه. مثلا ما هیچ وقت مسجد زرار میشدیم تو ذهنمون نمی آمد این مثلا یک پروژه داخلی بوده، اینا مقدس مآب بودن، آیا اینا چی بودن؟ یکی یک پروژه جاسوسی بوده در ارتباط با غرب بوده مثلا. و بعد این کی هستن؟ تا مدت ها مثلا نمیدونستم حنظله پسر اینه، باباش این وره، بچه پسر این وره و شهید میشه. من خواهش میکنم دقت کنید، پیامبر آسیب شناسی دقیق کرده از جامعه، انواع خطرات بالفعل و بالقوه دیدن، بعد برنامه‌ریزی میکنن و با جدا جدا با اینا حرف میزنن، جدا جدا با اینا حرف میزنن. میگه فلانی اسم میارن، میگه فلانی، میگه او فلانی تا نکشه یا کشته نشه یا از ما نکشه دست بر نمیداره. مراقبش باشه، او رو زیادی مواظبش باشه با کیا رفت آمد داره. فلانی میگن آقا از بزرگان یهوده، ما نگران نباشید، از او آدم مثلا بدی نیست، یا آدم خطرناکی نیست، خودش باید خشک بشه بیفته، خودش باید درست شه. جلوی خشونت رو پیامبر میبینه، باید کوچکترین خشونت رو باید بگیره. حالا ببینید قوانینی که طرح میکنن، تعهدات. جفنه تیری از بنی ثعلبه، مثل بنی ثعلبه، بنی شتیبه مثل یهودیان بنی افت، شامل اون قرار داد، اینا مشمول اون قرار داد، اونا اون قرار داد. و بعد میفرماد که باید همه به این عهد وفادار بمانن و یک نیرنگ نزنید. با همه اینا پیامبر میفرماد سعی نکنین کلال منو مرد، من دارم با شما شفاف دوستانه سریع با هم حرف میزنم. پیامبر میفرماد اگر به هر یک از بندهای قرارداد اعتراض دارید یا قبول ندارید، همینجا بگید بحث کنید، ولی اگر گفتید قبول دارین، بعد سعی نکنید منو فریب بدید، سعی نکنید خدا رو فریب بدید، پیمان شکنی نکنید، پای تعهداتون بیستید. اگر این باشد موالی شما، وابستگان شما، فامیلاتون هم مثل شما، حتی قبائل دیگه بیرونن با شما، شما با اونا تعهداتی دارید، ما به تعهد شما نسبت به اونا احترام میگذاریم، یعنی ما هم خودمون نسبت به اونا متعهد خواهیم دانست. شما اگه به اونا قولی دادید، ما هم به قول شما عمل میکنیم. خب ببینید چقدر با یهودی ها که پیامبر میدونه بعضی از اینا دنبال فتنه هن. بند 6، خاصان و رازداران یهود و کسانی که با شما معاملات اقتصادی دارند و اسرار اقتصادی و مالی و فلان، اونا همه ما تو مسائلتون دخالت نمیکنیم که با کی قرارداد دارید اینا. اما تو مدینه، تو شهر پیغمبر، حق ظلم کردن و غارت و استثمار کسی رو ندارید. اما که با دیگران چه پیمانایی دارید، ما دخالت نمیکنیم. هیچ یک از یهودیان حق نداره از این پیمان خارج شود مگر با اذن محمد. خب یا معلومه دیگه، هر کسی با هر کسی قرارداد میبنده، معنیش اینه که اگر حق داره از این قرارداد بزنی زیر پا، مگر اینکه بیای بگی آقا، به طرفت بگی آقا ما دیگه میخوایم بزنیم زیر پا. بعد میفهمات هیچ کس هم اخراج نشون میده، بعضیا یخرج خوندن، بعضیا یخرج خوندن. اگه دومی باشه، معنیش اینه که هیچ کس حق نداره حتی یک یهودی رو از تحت حمایت و پوشش این قرارداد خارج کنه مگر با نظر من. بند 8، کنترل خشونت تو شهر. هیچ کس حق نداره هیچ نوع رفتار خشنی داشته باشه، هیچ کس علیه هیچ کس. کیفر یک جراحت، انه لا ينحجز على ثار جرح. هیچ کس حتی به اندازه یک جراحت، یک خراش کوچک حق نداره توی مدینه انجام بده. این شهر شهر امنه و ما دیگه چیزی به نام چاقوکشی و درگیری تو خیابون و این قبیله با اون قبیله و این دعوا را بیفته، بحث ناموسی هم بدون دادگاه و اینا را ناموسی بزنه، اون میره بگه اونجا به من مطلب گفت، اینا تعطیل دیگه داره. این شهر شهر صلح، این شهر شهر صلح. کیفر یک جراحت ولو خلاش اندک مطالبه میشود. میگه از به بعد تو این شهر اگه کسی ناخون کشید به زخم کوچیکی پیش آمد، باید حساب پس بده. خشونت به طور کامل ممنوع. نو اگر کسی کسی رو قافل یمنع مطالبت و لا یمنع مطالبت و مکافات الجرح و امکان قلیلا که عرش الخدش، یک خدشه کوچیک هم باید بدی. بند بعدی، کسی که دیگری رو با قافلگیری فتک، قتل قافلگیرانه نامردی بدون اینکه من اونجوری چی هم جوری میشه که اپوش بزنی، من فتکف به نفسهی فتک و اهل بیتهی الا من ظلم. قتل ناگهانی و اینا، ترور کلن ممنوعه مگر در یک مورد که اثبات بتونی بکنی به تو ظلم شده و این حکمش اعدام بوده، بتونی اثبات کنی و امکان اجرای حکم نبوده. کمین گذاشتن برای کسی ممنوعه. مثلا استثناش اینه که حالا مثلا کسی آمده تو خونه تو تجاوز کرده به ناموست، بچه تو کشته و اینا، بعد نتونستی مجازات بشی، در رفته، رفته منطقه دیگه، اونجا دسترسی قانونی نداری، ولی بری حکم الهی بوده اجرا کنی، بعد هم بتونی اثبات کنی که این بوده قدر، اگه نتونی اثبات کنی که خوب. بعد فرمودن که و ان الله، خداوند با کسی است که به عهد خود وفا کند. هر کی تو ادعا داره، شما یهودی ها میگین تو جبهه خدایی، مسلمان هم که میگن خب پس ما همه ادعا داریم زیر سایه خدا هستیم، کسی که زیر سایه خدا خودش رو میدونه باید به تعهداتش عمل کنه. نفقه یهود با خودش، نفقه مسلمین با خودشان. ان علی الیهود نفقتهم و علی المسلمین نفقتهم. ما تقسیم بشیم، ما از تو قرارداد کسی قرار نیست خرج کسی دیگر رو بده، مسائل اقتصادی شما با خودتونه، مسائل اقتصادی ما با خودمونه. فردا ما ادعا نمی‌کنیم شما باید خرج ما رو میدید یا شما همچی ادعایی بکنید. بند بعدی می‌فرماد که و ان بینهم النصر علی من حارب اهل هذه الصحیفه و ان بینهم النصح والنصیحه والبر دون الاثم. روابط ما با هم، ولو شما مسلمان نیستید، اینجوری تعریف میشه. ما همه، هر کس به یکی از ما حمله کرد، دشمن هر کدوم از ما دشمن اون دیگه ماست. هر کسی به شما یهود حمله کنه، ما از شما دفاع میکنیم. کسی هم به ما حمله کنه، شما کنار ما باید بیستید. ما اتحاد نظامی سیاسی با هم داریم، اتحاد الهی هم داریم، هر دو خودمون رو مطیع خداوند و انبیاء الهی میدونیم. بنابراین ما حتی یهود رو پیغمبر تو جبهه خودی تعریف کردن اینجا، خیلی جالبه. یعنی اتحادیه مسلمان و یهود ما با هم اینا، که آخر یکی از چیزایی که خیلی علیه پیامبر اکرم جعفرسازی کردن و میکنن صهیونیستای فاسد اینه که اصلا ایشان کینه ضد یهود داشته از اول، از اول دشمن یهود بوده. چرا؟ چون تو قرآن تعابیری که مثلا میفرماد که اهل دنیا ترین چی ترین چی ترین یهودن و نزدیک ترین کسان به شما مسیحی هم، اینا اینا برشن این رحم بری کردن که و بعد قضایه های وقت ستا قبیله یهود مدینه که همه شون خیانت کردن جدا جدا و پیامبر با هر ستا درگیر شد. یکی از چیزی که گفتن ایشان فوبیا داشته نسبت به یهود، اینا که میگم خیلی کتاب داری باب نوشته حتما ملاحظه فرمودید، ایشان فوبیا داشته نسبت به یهود. بعد درشن یک چیزای چرندیاتی، بله یهود رقیب تجاری باباش بوده جناب عبدالله، رقیب نمیدونم چی بوده، یهود چی بوده، یهود چی بوده، و از اول احساس حقارت عرب در برابر یهود بوده. چرندیاتی کدوم عرب؟ عربی که پدر پیغمبر همین عرب در آورد، عرب مشرک در آورد، کدوم تعصب عرب و حجاز در برابر یهود؟ و بعد یهود هم بدونین دیگه، شما بهتر میدونین، یهودی ها و مسیحی هایی که اصلا آمدن مهاجرت کردن، از غرب آمدن، از شام و اینا آمدن به حجاز، اینا بر اساس وعده علما و بزرگانشون بود که پیامبر آخر الزمان خاتم انبیا در حجاز خواهد آمد با شطر سرخ موی. اصلا اینا پدرانشون آمدن هجرت کردن اینور که اولین کسانی باشن که با پیامبر بیعت میکنن و به او ایمان میارن. یعنی فقط به قصد ایمان به پیغمبر و اتحاد با پیغمبر اجداد اینا آمدن اینجا. اصلا هجرتشون یک هجرت توحیدی بود، بعد شدن تمام منشأ فساد و ظلم و ربا و خیانت و اینا. من الیهود ينفقون مع المؤمنین ما داموا محاربین، تا جنگ هست در حالت جنگ یهود باید کمک مالی کنه، تو هر درگیری پیدا شه باید با ما در کنار ما باشید. اگر یهود رو دعوت کردیم با یک گروه سومی صلح کنن که مسلمین صلح کردن، یهود باید با اونا صلح کنه. اگر یهود با کسی صلح کرد، مسلمین باید با او صلح کنن، مگر اون طرف علیه اسلام و مسلمین اعلان جنگ کرده باشه. یه جاهای پیمان بین خود یهودیاست که خود یهودیا با هم چه رفتاری داشته باشن، یه جاش یک بخشش رابطه یهود با مسلمانه، یک بخشش رابطه مسلمان با مسلمانه. کسی به علت جرم هم پیمانش بازخواست نمی‌شود. هر کس پای پیمان نامه رو امضا کنه، اگر بینشون کسی به کسی ظلم شد، باید همه از مظلوم حمایت کنن، همه باید کنار مظلوم بیستن. اول و ظالم مسلمان باشد، مظلوم یهودی، باید برین کنار یهودی بیستیم علیه مسلمان. خب اینا خیلی چیز مهمیه. درون یثرب برای همه حرم امنه،
هر کس پناهنده شد به هر کدوم از ما، به یهود یا به مسلمان، به او دیگری پناهنده شده، ازش باید حمایت کنه مثل خودمونه. در وضع جنگی با دشمن هیچ کس حق جوار به کفار و به دشمن نخواهد داد مگر با اجازه رزمندگان مسلمان. هر درگیری داخلی بین ما اتفاق افتاد که احتمال فساد و درگیری بود، داوری با پیامبر، داوری رو به خدا و پیامبر میگذاریم، یعنی زمام مدیریت و ولایت رو نمیسپرند دست دشمن. به قریش و متحدینش کسی حق نداره پناه بده به جبهه دشمن. پناه اگه میدید به اختلافات داخلی که خودتون داریم پناه میدید، به قریش، به دشمن، جبهه دشمن پناهندگی نداریم، نمیدی کسی. در برابر هر کس به یثرب حمله کند باید تا آخرین لحظه و قدرت بجنگید. و بعد یک چیز هم میگن، اما تمام این مواد یک شرط داره، ما از هیچ ستمکاری حمایت نمیکنیم. این خیلی مهمه، یعنی تمام این تعهدات رو کردیم، دشمن شما، دشمن ما، دشمن ما، دشمن شما، اما یک مسئله وجود داره، انه لا یحول هذا الكتاب دون ظالم و آثم. اگر کسی به حق کسی تجاوز کرد، ظلم کرد یا گناه و فسادی رو باعث شد، از او حمایت نمیکنیم. یعنی یه جور نیست که دیگه ما قرارداد بستیم مطلق باید اجرا بشه. من یک آدرسی هم بدم، خودتون مراجعه بکنید، این کتاب امام رضا علیه السلام و روش در گفتگوهای علمی که همین بنیاد پژوهش ها چاپ کرده، یک تعابیر بسیار زیبایی از امام رضا سلام الله علیه نقل کرده در نحوه گفتگو با مخالف. امام رضا علیه السلام و روش در گفتگوهای علمی. من خودم یه وقتی رفتم این احتجاجات و اینا رو خوندم و کتاب توحید رو، شیخ صدوق و اینا رو و خصال رو، فقط از باب این که به محتوا گفتم کار ندارم، روش گفتگو رو از سیره حضرت رضا سلام الله علیه استخراج کردم. من تا یک حدودی، حدود 60 روش، 60 خصوصیت از حضرت رضا علیه السلام من استخراج کردم از رو تعابیر خود ایشون. حضرت رضا سلام الله علیه با مخالف چگونه بحث میکردن، اون نکته دومی که میخواستم عرض کنم این بود، تیتراشم نگفتم من، دوم با دشمن، با مخالف چگونه گفتگو کنیم، این هم یکی از نقاط ضعف ماست. ما چقدر چیز میدیم، همین گاف فعال روزی ها میدیم، چقدر قزنفر داریم توی بحث های با مخالف، حرف 100% حقمون رو چنان ضایع میکنیم که نمونه ها زیاد داریم دیگه، همه جا تو همین مشهد خودمون، شهرهای دیگه، جاهای مختلف، یک حرف 100% حق رو چنان خراب و تخریبش میکنیم، بد جا نمیدیم که همه ما میسن به حرف حق میخندن، مسخرمون میکنن، حرف باطل میشه حق، حق میشه باطل. و یه نکته دیگه، مراقبت از انحرافات اعتقادی داخل خودمونه، که این دو مورد رو من میخواستم از حضرت رضا عرض بکنم که دیگه فرصت نشد. تیترش گفتم اولیش، چرا دیگه سه تا بود، یک که تمام وقت ما صرف او شد از سیره پیامبر، طبقه بندی درست جبهه مخالف و با هر کدوم از طریقش وارد شدن. با این مواد رو من خوندم، نبره ای که خوندم، خواستم این هر ماده یک حکمتی توش بود. من به نظرم به تعداد این مواد ما نقطه ضعف داریم، من برای همین تک تکش رو خوندم. دو، با مخالف، با رسانه‌های مخالف ما درست بحث نمی کنیم، ضعیفیم، به شدت ضعیفیم. و الا این همه ما آدم با سواد داریم، چجوریه که اینا هر چی میخوان تو رسانه ها میگن؟ بعد ما کارهایی که میکنیم، کارهایی که کردیم، بلد نیستیم درست به مردم منتقل کنیم. نقاط قوت و ضعف مخلوط میشه، نقاط قوت تو میکنن. نکته سوم، این روایته که دوستان مراجعه کنن، خودشون ملاحظه بفرمایید، حضرت علی بن موسی رضی الله علیه در مناظره با رده های یک ایدئولوگ های کفر و همینطور اهل کتاب و هر کدام، با چه ادبی صحبت میکنن. مواردی که طرف کوتاه آمده، شکست خورده تو مناظره، شکست خورده، حضرت رضی الله علیه تخریبش نمیکنن. در حالی که ما اگر باشیم، من خودم اگر باشم، میگم آقا برای خدا بده که کنیم این تحقیق بشه. حضرت رضی الله توی مناظره رهبر درجه یک کفره، وسط مناظره کم آورده، حضرت رضا علیه السلام میفرمان که خب جلسه ختمه. خیلی عجیبه، همه تعجب میکنن، میان میگن آقا جای خوبش رسیدیم، آده بزنید ضربه آخر و تیر خلاص رو بزن. فرمودن که خلونی و ایاه، منو با ایشون تنها بگذارید. همه رو بیرون میکنن،
بعد او به حضرت رضا علیه السلام میگه آقا چرا این کاری کردین؟ من دیگه حرفی نداشتم، جوابی دیگه نداشتم به شما بدم. تعبیری حضرت رضا دارن که مضمونش اینه که هدف من خراب کردن شما نیست، من نمیخوام شما تغییرشی، من میخواستم حق روشن بشه، هم برای هم حضار روشن شد، خود شما هم فهمیدی. روایت داریم شاگرد یک شیعه داره با یک مسلمانی داره مناظره میکنه، این مسلمان این شیعه دست و پادار و دهندار و ایناست و راجه، ولی استدلالش ضعیفه، او طرف رو خفه کرده، ساکتش کرده. امام علیه السلام اجازه نمیدن، میگن خب دیگه اسلام بر کفر فیروز شد، ثبت ولایت علی بن ابی طالب و فلان و بزن بریم. اصلا دیده نمیکن، خیلی عجیبی، خیلی عجیبه. حضرت جلوی جمع و جلوی همون شخص میفرمان که اون شخص ساکت میشه، این شیعه پیروز میشه، این مسلمان دینداره پیروز میشه، اون شکست خورده، میخوان جلسه رو خط کنه. امام علیه السلام به اون شخص میگن که حرف شما اشکال داره و من اشکالش رو خواهم گفت، اما اشکالش اونی نبود که ایشون گفت، شما بی خودی عقب نشینی کردی، سکوت کردی، این حرف این شاگرد من جواب داره، جوابشو بده، این استدلال نبود، مغالطه کرد، حرف شما به یک دلیل دیگری غلطه. و بعد رو کردن به اون شاگرد، فهمودن که چه ربطی داشت این استدلالت، این حرفی که تو زدی چه ارتباطی داشت با حرف ایشون. گو آقا بعد جلسه دیگه نامه گو آقا بالاخره ساکتش کردیم، خراب شد دیگه فلان. امام فرمودن حرف حق رو باید به روش حق بگی، هدف پیروزی حرف حق به روش باطل نیست. فرمودن این استدلالی که این طرف ما کرد استدلال به درد نخوری بود، سوراخ این جواب ایشون اینه، اما جواب شما هم اینه. چرا این کار رو میکنم؟ ما واقعا چند نفر الان داریم، چند بار این کاری کردیم که بیایم با جبهه مخالف با حرفاشون همینجوری حرف بزنیم، بگیم آقا شما 10 تا حرف گفتی 6 تاش درسته. احسنت. امام رضا علیه السلام وسط مناظره چند بار طرف تایید مشرک کافره داره حرف میزنه، خیلی عجیبه، دارم میخواد فرصت بدم براتون نشانه میکردم، میفرمان که احسنت. امام رضا علیه السلام به اون طرف وسط صحبت احسنت، چه حرف عالی زدی. نمیگه که حالا که باطله یک حرف حقم زد همونم بدش کن، نبین نه اونو ببین، یعنی حرفتون بسیار عالی بود، احسن خیلی خوب فهمیدی، اما این نتیجهی که ازش گرفتی نتیجه درستی نبود. این روش امام رضا علیه السلام، سل یا عمران و علیکه بن نصفه. او آمد گفت آقا اجازه پرسش و سوال نمیدین خیلی، که بالاخره شما یک مقدساتی دارین. امام فرمودن ما مقدساتمون رو به رخ شما نمیگیم، مقدسات ما برای تو مناظره، ما مقدساتی نداریم، تو مناظره استدلال داریم. گفت یعنی شما اجازه میدید من از هر چی بخوام بپرسم سوال کنم؟ حضرت رضا سل بپرس و علیکه بالنصفه، مطاع انصاف داشته باش، اگر یک سوالی کردی جوابی که به شما من میدم قانع کننده بود زیرش نزن دیگه. چی؟ ایاک و الجور. فقط یه چیز، یه خواهش ازت دارم، زور نگو تو مناظره، زور نگو، برای هر حرف دیگه دلیل بیار. در یک مناظره دیگه میفرماد بگم، میگه من شروع کنم یا شما شروع میکنی؟ حضرت رضا فرمودن شما شروع کنی. گفت بر اساس چه مبنایی شروع کنیم؟ ما که مبنای مشترک نداریم. امام رضا فرمودن بر اساس مبانی شما شروع میکنیم به بحث، مبانی ما بکنار، شما بگو چی رو قبول داری، ما بحث رو از اون چه تو قبول داری شروع میکنیم، نه از اون چی که من قبول دارم. ایاک و الخطل، حرف سست نزن، ولی هرچی میخوای بگو بگو. یک کسی وسط بحث عصبانی میشه، از طرف مخالف عصبانی میشه، تون جواب میده به حضرت رضا علیه السلام. یکی از یاران چی سلیمان دیگه، سلیمان مروزی، ایشون هم داره با او حرف میزنه، به او یارو میگه حرف دهن تو بفهم، چرا توهین میکنی، چرا تون صحبت میکنی. امام رضا علیه السلام من میگه بهش میگه که دعه ولش کن، لا تقطع علیه مسئلته، سوالش رو قطع نکن. او گفت من سوال دارم، وسط سوال حالا داره چرندم میگه توهینم میکنه، سوال کسی رو قطع نکن. یه اسمش دفاع از اسلام نیست. لا تقطع علیه مسئلته، چرا؟ فیجعلها حجه، همینو میکنه بهانه میگه نذاشتیم من حرف بزنم. همین رو میکنه حجت و بهانه. نوبت اونه، چرا وسط نوبت او حرف میزنی؟ الان وقت صحبت او بود. گفت آقا داره مغالطه میکنه، فرمودم داره از وقت خودش استفاده میکنه. و آخرین تعبیر از حضرت رضا که طرف بحث میکنه و یه گدی از این طرف ناراحت میشن، میگن آقا داری مغالطه میکنی، این جوابته که علی ابن موسی داد، باز دوباره همون رو داری به یک شکل دیگه میگی. امام رضا این طرف این جبهه این طرف ساکت میکنه، میفرمان ارفقوا به متکلم خراسان، مدارا کنید، مدارا کنید، آروم باشید، اینجا مناظره و گفتگوه، اینجا با گردن کلفت و صدای کلفت ما نداریم. ارفقوا، رفاقت و رفق کنید باش. جلسه تمام میشه، من خواهش میکنم، ما اگر الان جرأت داریم همین حرف امام رضا رو بزنیم، این جمله امام رضا رو من فکر میکنم سردر کل این بنیاد پژوهش و آستان و قدس و سردر حوزه های ما باید بزنن و مراکز فرهنگی ما. خلاصه کل عرایزه من اگه همین یک جمله باشه زیادی هم هست. فرمودن یا قوم، وقتی مناظره تمام شد 7-8 نفر از اینا رو ساکت کردن، که شنیدید عباسلط آمد گفت که آقا اینایی که آمدن بزرگان زرتشتی هم جهان هم. بزرگان مسیحیت جاسولیک کاتولیک، بزرگان رسول جالوت رهبر چی، او یهود، او کی، او ملحده، او فلانه. حضرت رضا علیه السلام فرمودن، چون گفتن نظرت چیه، تو آدم زرنگ و تیزی هستی، خراسانی، مطالب میشه، به نظرت چی جلسه الان برای چی برطرف شده؟ گفت آقا معلومه میخوان شما در برابر یک سوال از یکی از اینا که شما کم بیارید تمامه، همون رو میکنن تو بوق و رسانه ها. معمول برنامه‌ش اینه. حضرت رضا مشغول وضو گرفتنن که میخوان برن برای مناظره. اون میگه که دل نگرانه. حضرت رضا بهش میفرمان که با لبخند، تو رو ایشون متبسم با لبخند حضرت رضا فرمودن مثل که جا خوردی، ترسیدی من برم تو جلسه کم بیارم. که میدونه که این معمول پشیمان میشه وقتی با ایرانی با زرتشتی به زبان فارسی حرف بزنم و بر اساس مبانی خودشون، با رومی به زبان رومی بر اساس مبانی خودش، با هندی ها هندو ها با زبان هندی با مبانی خودش، با کی اون وقت خواهد فهمید. من هیچ کدوم به اینا، همه اینا رو از اون چی که خودشون قبول دارن شروع میکنم. ما الان چند نفر داریم تو چه حوزه‌ای که با یک جریانی میخواد بحث کنه بگه اصلا اسلام هیچی، شیعه هیچی، من با مبانی تو اینقدر اشراف داشته باشه شروع کنه، وسطاش هم داغ نکنه، بعدم نگه که طرف اگر نتونست بحث رو ادامه بده نگه که خب خوردی بخور بحث تموم شد، بعد بیایم خدا رو هم که نفهمیدن که ما مغالطه کردیم، بگه که آقا ما مغالطه کردیم، تو حرفت باطل، همون استدلال نشد. یه جا داره امام رضا طرف ساکت شده، امام رضا بهش میگن که شما هنوز میتونی ادامه بدید، میگه نه دیگه من چیزی به ذهنم نمیرسه. حضرت رضا میفرمان برای این سخن من 3 جواب شما میتونی بدی. او خودش میپرسه چی؟ امام رضا میگن شما در برابر حرف من میتونی بگی اولا دومی سومی و دومی، خیلی خوب همینا. امام رضا علیه السلام میفهمه خب اگه اینا رو بگی جواباش ایناست. یعنی میخوام بگم تو هنوز چرا توقف کردی؟ تو هنوز میتونستی جلوتر بیای، جا داری بیای، ولی اونجا جلوتو میگیرن، چرا اینجا وایستادی؟ آخه این هم مناظره، طرف از رهبران کفر جلوی جمع رفتن تو خلوت، او خودش نقد کرده. ببین ببین توی احتجاج هست، میگه وقتی که این اخلاقش رو دیدم گفتم اون منطقش، اون ادبش، این جوانمردیش، ایشون نقد کرده، میگه آمدم بیفتم رو پاش پای علی ابن موسی رو ببوسم، نذاشت، آمدم دستش رو ببوسم نذاشت، منو بغل کرد و پیشانی منو بوسید. با رهبر ایدئولوژی درجه ای که کفر. او جمله حضرت رضا اینا جلسه تمام میشه، همه اینا ساکت میشن، فرمود یا قوم، من اینو خواهش میکنم بنویسین یه برابر بگین این جمله رو، یا قوم ان کان فیکم احد یخالف الاسلام و اراد ان یسأل فلیسأل غیر محتشم. اصلا کدوم مکتب تو دنیا جرئت میکنی همین جمله رو بگی؟ این چه حرفیه؟ اولا خطابش کل قوم، هر کس با هر عقیده‌ای هستی، بعد انکانه تفتیش نمی‌کنه که کو بیا حرفتو بزن ببینم چی میگی. انکانه، اگر هر کی دلش میخواد آزادی، احدون یه نفر بین شما این باشه کافی، نگید آقا حالا یه نفر یه چیزی گفت، نه همون یه نفر کافیه، لازم نیست سیاهی لشکر داشته باشی، حزب و تشکیلات، یه نفر اگر بین شما هست، یخالف الاسلام، با اصل اسلام مخالفه، نه که یک انتقاد جزئی داره، با میگه آقا من اصلا اسلام رو قبول ندارم. و اراد ایسال، خودش دلش میخواد بپرسه، آزادی بیان، تفتیش نمی کنم، اراد ایسال، خودش دلش میخواد بپرسه، فلیسال، باید بپرسه، از طرف ما هیچه. و هم غیر محتشم، احتشام یعنی جوگیری بدون هیچ ترس و جوگیری و نگه حشمت، یعنی حشمت حکومت مأمون و حکومت اسلامی و حشمت من و اینا نگیره کسی رو. این شعار ما، ما اگر تونستیم تو مباحث مناظره با مخالفان و اینا به این حد برسیم، وقتی که مسائل روشنه. السلام علیکم و رحمت الله، ببخشید.